شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام من بر شما و بر شنوندگان شما و با پوزش که به قول معروف رابطه ما، یعنی امکان گفتگو کمتر برای مدتی پیش اومد موقع کار امتحان و به قول این مسئله مدتی تأخیر شد.
بله بله،
سعادتیست مجدد که خدمت شما باشیم و شنوندگانتون.
خیلی لطف دارید، امید است که بتونیم این مصاحبات رو، این گفتگوها رو مرتب و در فواصل معین برگزار کنیم.
انشاءالله که یه بحث اساسی رو آغاز خواهیم کرد و در موقع بعد، چون میدونید من شیوه کارم اینه که فکر میکنم وقتی که یه حرفی برای زدن داشته باشم بیام.
درست، بسیار باز هم سپاسگزار. جناب برقعی، میخواستم محبت کنید و در مورد شرایط و وضعیت امروز ایران و همینطور بحث این تهدید و این خطر تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران، نظرات خودتون برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسیار خوب، آنچه که این روزها مطرحه الان احتمال حمله آمریکا به ایران، که این احتمال برعکس آنچه که آقای بوش میگه به نظر بسیاری جدیتر از آن است که به این بار بشه به آسانی ازش گذشت. ظاهراً این که در درون خود آمریکا هم و به نظر میاد کم کم در درون خود ایران هم این مسئله رو این بار جدی گرفتن مقدار زیادی. این انباشت نیروهای نظامی در منطقه، هر چقدر که آقای بوش هم اعتراف میکنه و که ما قصد حمله نداریم، کسی رو قانع نکرده، برای اینکه فکر میکنن که به هر حال بیدلیل نیست که این نیرو در اونجا جمع شده. و این مسئله تقریبا خیلی ها رو نگران کرده، در درون آمریکا هم مسئله رو بسیار جدی گرفتن. امروز بار میبینیم کنگره و اینها جدی گرفتن و مسئله رو فقط با آسانی و ازش نمیگذرن.
بله.
و ولی آنچه که من بیشتر دارم میخواد، چون اون سوفترات رو از اشکال مختلف مطرح میشه، من بیشتر ترجیح میدم که بیاریم روی این که جهت جهان و جهت ایران چجوری میره جلو. حالا فارغ از این که ممکنه که درگیری هم پیش بیاد یا نیاد، ولی عمدتاً ما اگر خط کلی رو بدونیم به کجا میره، اون وقت زاویه دیدمون بهتر خواهد بودش، فارغ از این که جزئیات چه خواهد شد.
حتما، خواهش
میکنم. من برام باورم که با خط کلی که داره در جهان پیش میره، این خط اتفاقا من بهش خوش می نستم، به این عنوان که معتقدم که دوران نیروهای افراطی خشن تنگ نظر داره تعویض میشه. برای این باورم که این گفتگو رو ما بارها با هم کردیم، ولی الان دیگه تقریبا هم جا افتاده که در سه کشور ایران، آمریکا و اسرائیل سه نیروی افراطی و خشونت گرا و تنگ نظر در هر سه این تا الان قدرت رو به دست گرفتن.
بله.
یعنی هر سه این جرا این سه تا با هم درگیری دارند، یعنی آمریکا و اسرائیل یک سو، ایران سوی دیگر، با هم درگیری دارند، ولی که این سه از هم تغذیه میکنند. یعنی بدون حضور یک کسی اون یکی هم ادامه کارش مشکل خواهد بود. حملات یکی باعث تقویت دیگری میشه. برای مورد بسیار صحبت شده که همین دولت آقای بوش باعث تقویت نیروهای افراطی در ایران شد و میروندن حرکت های مردمی که در ایران قوت گرفته بود. این بحث رو ما یک بار دیگه هم کردیم که چگونه مثلا آقای خامنه ای که چند سال قبل آنقدر ضعیف شده بود که به صراحت از ایشون نقد میشد و خواستاران نقد ولایت فقیه به هر شکلی آشکارای مسئله رو میگفتن.
بله.
آقای کدیور، آقای جاری، غرزفا در سخنان رسمشون میگفتن این رو، ولی الان آقای خامنه‌ای به طوری رسیده شده قدرت منحصر به فرد تقریبا.
بله.
و همه ابزار رو به دست گرفته. یا آقای احمدی نژاد در این شرایطی که حملات آقای بوش بود که آب رو باسته و ایشون هم رشوهشون رو به صاحب قوی کرد، و یا اسرائیل که همیشه ستمگره و اشغالگره، این بار دیگه طور شده که دیگه بی محابا، بی پروا، گستاخانه و آشکارا در اسرائیل و در منطقه و در لبنان واقعا قتل عام میکنه.
بله.
روز روشن به قول معروف میاد و هیچ وقت به این حد بیدادگری آشکارا نمیتونست بکنه، ولی نگاه بکنیم نه چگونه هم تغذیه میکنن. آقای دکتر یزدی و اصلا بیاش خیلی خوب این رو شکافته بود، آقای هم یزدی رو میگم که از چند سال قبل همین چند ماه قبل دولت اسرائیل آنچنان زیر فشار افکار عمومی جهان بود که تقریبا با مشکل عظیم مواجه شده بود که این قطعنامه 242 سازمان ملل رو بپذیره و تن بده به یک مقدار مصالحه ها. حتی آقای شارون با همه سرسختیش صحبت مسئله میکرد که به حال یه مقداری امتیازات بده، ولی درست همون موقع صحبتی که آقای احمدی نژاد کرد در مورد هولوکاست که هیچ فایده ای نداشت، باعث شد که اسرائیل دوره یک نوع مشروعیت پیدا بکنه و بعد از مدت ها که دیگه سازمان ملل و کشورهای جهان به حساب آشکارا از ستم اسرائیل صحبت میکردند، یه مرتبه مثل که نعمت از آسمون براش اومد و این مسئله ایه که میدونی یه قطرام گذرون در سازمان ملل متحد بعد یه همه سوال که این بار دیگه سازمان ملل هم تصمیم کرد که کسی حق نداره که هولوکاست رو نفی بکنه. یعنی یک سرصدای بیمعنی بیهوده آقای احمدی نژاد کرد که این سرصدا باعث شد که هم ایران به حساب موقعیتش رو از دست بده و هم اسرائیل واقعا بهش نعمتی بود. این رو جالبه که کسی که خط افراطی بسیار تون داره و به قول ما رو از پدرهای نوکانها یا نو محافظه‌کاران خونده میشه، یعنی بهتر لوئیس کسی که تقریبا بوت اینا هستش و آقای بوش در چند سال قبل کتابیشون به دستشون مقابل خبرنگارا اومدند و ایشون به سبب پدرخوانده نیروهای محافظه‌کار و همه از زیر عبای ایشون بیرون اومدند. مقاله ای که اخیرا نوشته بود میگه که آقای احمدی نژاد به قول معروف هدیه آسمانی بود برای اسرائیل
بله.
و اسرائیل رو نجات داد. یعنی این تغذیه که دارم عرض میکنم این چنینه، یعنی منهای افرادگری در ایران اسرائیل نمیتونست این جنایت رو به این شدت انجام بده و منهای افراد و خشونت آقای بوش، آقای خامنه ای و یا آقای احمدی نژاد در ایران دارای چنین قدرتی نمی شدن و حرکت های مردمی رو اینطور نمی دونستن سرکوب کنن.
بله.
از هم تغذیه میکنن.
درست.
چون هستن هم تغذیه میکنن، طبیعتا ضعف هر کدومشون باعث ضعف اون دیگری خواهد شد. نیروی البته هر چقدر شما نیروتون قوی تر هست در این مثلث نقشتون هم مهمتر خواهد بود. آمریکا که قوی ترین نیروی این وسط هست و هدایت حرکت رو در اونجا و در جهان تقریبا به دست داره، این به قول رو انناس الادین ملوک راهی که آمریکا میده تأثیر رو همه جهان خواهد داشت و در ایران به طور قطع این رو خواهد داشت. این مجموعه شما میبینید که اگر آمریکا ضعیف بشه حتما دوتا ضعیف میشن. چند سال قبل در ایران یک اکثر عملی نسبت به نیروهای افراطی و خشن به حساب ایجاد شد
بله.
ولی چون هنوز آمریکا جهت همین خشونت بود، یعنی دولت آقای بوش و نوکانها یا نومحافظه‌کاران در قدرت بودن، اون مجموعه‌ای که اونطور ضعیف شده بود یعنی نیروهای افراطی در درون ایران مجدد جنگ گرفت و مجدد توانمند شد. ولی اگر آمریکا درش ضعیف بشه اون وقت اسرائیل به تبع اون ضعیف خواهد شد، در این رابطه نیروهای افراطی اسرائیل ضعیف خواهند شد و به تبع اون نیروهای افراطی ایران ضعیف خواهند شد. بنابراین من تکر میزنم روی، یعنی وقتی میخوام تحلیل این سه کشور رو بکنم تکر خواهم گذاشت به اولین که در آمریکا داره چه اتفاق میفته و اگر سر این مار در آمریکا زده بشه به تبع اون در اسرائیل و در ایران این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
اما این خوشبینی من یا خودم معتقدم واقع گرایی من در اینجا شواهدش داره میاد، یعنی اینکه آقای بوش که بالاخره با یک اکثریتی به ریاست جمهور رسید و بار دوم هم انتخاب شد و نیروهای نو محافظه کاران همه چیز رو به دست گرفتن، قدرت رو، و به همین دلیل هم از اسرائیل رو اینچنان قوی شد، کاری که معمولا نیروی حزب جمهوری‌خواه کمتر با اسرائیل اینطور هماهنگ بود، ولی این بار دفاعی که آقای بوش از اسرائیل کرد هرگز در سابقه آمریکا به این شدت وجود نداشت. اگر یادتون باشه در مورد لبنان وقتی که اسرائیل حمله کرد که خب معلوم بود که این کاملا با توافق آمریکا صورت گرفته بود، وقتی افکار عمومی جهان در اون موقع خواست اسرائیل رو محکوم کنه به سازمان ملل هم برد، آمریکا گفت نه خیلی جبه این سه هفته دیگه ادامه پیدا بکنه.
بله.
یعنی میخواست که به حساب اسرائیل در اونجا به عنوان عامل آمریکا این بار مستقیما به عنوان عامل آمریکا، نه به عنوان کشوری که مورد حمایت آمریکا بود، بلکه اون خط جلو سعی بکنه لبنان رو سرکوب بکنه تا که اگر در لبنان اونها موفق بشن و سرکوب بکنند و حساب فلسطین هم پشت سرش میکردن و گام اصلی رو برمی داشتن، یعنی حمله به ایران.
بله.
و خب دیدیم که موفق نشدن. یعنی میخوام بگم این حد حمایت شدید به دلیل اینکه اینها خارج از آن که چه نوع یکی مسیحی باشه یکی یهودی باشه یکی مسلمان، هر سه به نوعی به هم بستگی دارن.
بله.
ولی این نیرو الان که این من یه جنبندی بکنم در مورد ویژگی اساسی این نیرو در این سه کشور اینه، خارج از این که با هم در تضادن، به دینهای مختلف وابستگی دارد، جهت شعار و گفتگوشون متفاوته، بساب نیروهایی هم که مورد حمایتش میخوان حمایت بکنند یا در اونها نفوذ بکنند متفاوته با تمام این اخبار. وش اشتراک اینا اینه که هر سه نیرو ایدئولوژیک هست.
بله.
و هر سه این دو نیرو معتقدند که اندیشه ای که دارند فارغ از زمان و مکان در هر جایی میتونن پیاده کنن. این حرف روی ما آقای آیت الله مجتهد شبستری سالها قبل پیه چیان مطرح میکرد سر این که بساب نیروها و یا مجموعه دو دسته هستن، اهل جواز یا کسانی که معتقدن که جواز الهی دارن و غیر اهل جواز، آنها نگاه گروه اول رو که این همین انحصارگرایی و بنیادگرایی از اون مجموعه هست و ایدئولوژی که هست، این جنها معتقدن که اندیشه خودشون فارغ از زبان و مکان قابل پیاده شدنه.
بله.
مثلا هنوز میتوانیم که مثلا همون اندیشه 1400 سال قبل به همین شکل الان پیاده بکنیم. همین وجه اشتراک رو میبینی القاعده داره دیگه.
بله.
دنبال خلیفه گری میگرده با آن که در تضاد با ایرانه، ولی وجه اشتراک فکریشون یکسانه. این مجموعه مثلا افرادگراه در ایران بدون توجه به شرایط جهانی فکر میکنه که اون اندیشه که میتونه جامعه تحمیل بکنه.
بله.
که توجه داشته به شما در چه دوره تاریخ استفاده میکنیم، اینا اراده گرا هستن، چون اون برای خودشون یک جهان حق و باطل دارن و معتقدن که حق که قد اونا هست پیروز خواهد بود و هر جا باشه این بسیار تفکر اینها رو میشه پیاده کرد. حالا یا 6 قرن قبل یا 14 قرن قبل یا 3 قرن بعد فرق نمی کنه، در کجا فرق نمی کنه.
بله.
اسلامش رو میخواد همه جا زور بیاره بدون که توجه بکنه که الان ایران چه تحولیات ایجاد کرده. با اندیشه کهن گذشته نمیتوان ایران کنونی رو اداره کرد. شما همین رو در اسرائیل میبینید که معتقده که اون اندیشهش رو و بینش به حساب نجات پرستانه دو سه هزار سال قبلش همین الان میتونه پیاده کنه.
بله.
آقای بوش فکر کنه که مثلا باور دارن که با اون مجموعهشون دموکراسی رو هر جایی میتونن پیاده کنن، اون هم دموکراسی شکلی که خودشون دارن.
بله.
دموکراسی تربی رو فرق از این که اینجا عراق یا اینجا ایرانه یا اینجا آفریقاست یا ژاپنه یا آمریکاست یا انگلستانه براش فرق نمیکنه. فکر میکنه همه جا میتونه پیاده کنه، به هر ملت فکر تو عراق میرم میذارم صدام رو دارم از سیستم خودم میزنم اونجا. این همون اندیشه که در درون ایران بنیادگراهای درون ایران دارن دیگه.
بله.
اونا رو بزنیم، این اندیشه خودمون رو میتونیم پیاده کنیم، یه مقدار مقابله میشه باش ولی سرکوب میکنیم و تمام میشه.
بله.
اما این هر سه اینها بسیار باندبادن برای اینکه به طور تعهد رو به گروه رو به تخصص ترجیح میدن. شما در ایران میدونید که همین مثلا فرض کنید که بعد اینکه آقای احمدی نژاد اول انقلاب هم داشتیم، ولی الان بعد از اومدن آقای احمدی نژاد فرض کنید روی رئیس دانشگاه مدیر اسپیشال بیشتواست و این میزن رئیس دانشگاه چون جزو بانده.
بله
رئیس دانشگاه اصفهان یادتون این که گفت خیال پنبار از گوشتون بیرون بکنید، من در دانشگاه میخوام روزخون درست کنم.
بله مدداغ روزخون. بله
یا رئیس دانشگاه تهران مثلا آدمی بشه که همه دانشگاهی ها ردش کردن ولی به زور وارد شد. وزیر علوم همین حالت رو داشت. حالا این بخش های دانشجو علمی حالا که متخصصین اگه بری توی وزارت کار و وزارت جواب دیگه از این بدتر خواهد بود، بند خودشون رو میزنن سر کار. این همین داستان در آمریکاست. یعنی مثلا وقتی که عراق رو فتح کردن مسئول بورس عراق رو یه خانم 24 ساله گوشن که فارغ التحصیلش جغرافیا بود و در عمرش هم با استاک کار نداشت.
بله
ولی اون بند براشون مهمه. یعنی تو خود آمریکای تخصصی که همه چیز تخصصی و تخصص باید اهمیت داشته باشه و حداقل در زمینه مالی و اقتصادی اصلا همه دستاورد اساسی مملکت این هستش. مثل که در این مملکت یه دونه آدم که سر از استاک در بیاره و بورس در بیاره وجود نداره که باید این خانم باید رو بذاره سر کار. و بسیار از صنعت‌های دیگری که به این شکل در عراق تفویض کردن به آدم ها شگفت‌آور بود. در کشوری که این همه مرز داره و متخصص داره آدمان که هیچ کاره بودن و هیچ تجربه یه توی جمع داشتن فقط چون توی بند بودن اونا رو گوشن. یعنی شما میبینه همون کاری که آقای احمد رجال در اونجا در دانشگاه اصفهان میکنه در اینجا هم همین کار رو به این شکل انجام بیان. آدم های که به تعلق به گروهشون دارن تعهدشون به اون مجموعه مهمتر از تخصصشون هستش.
بله
این ویژگی هاست. ویژگی آخریه که میخوام اشاره کنم حتی وجود دیگه دارم ولی میخوام اونا رو چند نکته رو بارزش کنم.
بله
همین ها صفت اخلاق میکنن.
بله
و میگن که این نیروهایی که از بین داره قسم قدرت میگیرن که این نیروهایی که سرکار هستن لیبرالن، سستن، اصول اعتقادشون محکم نیست، ما به خداوند متصلیم، مؤمنیم و فساد نداریم. حالا افکار من قبول داشته باشی یا داشته باشی من فاسد نیستم.
بله
احمد نژاد رو همین معیار و مظهر کار دیگه.
بله
حالا معلوم میشه که در شهرداری زمان ایشون خلاف که شده هیچ وقت در شهرداری این همه خلاف مالی ما نداشتیم.
بله
بهشون وقتی اومد به ثروتمندهایی رو که پولهایی که دزدیدن افشا میکنیم. زمان آقای خاتمی یه درو شدند.
بله
اینجا اون که رو نشدن هیچی. آقای جزایری هم که اون موقع گرفتنش گفتن فرار کرد. حالا چجوری که این جامعه ای که این همه امنیت آقای جزایری گم میشن و یا شما در این مدت یک دونه آدم فاسد مالی نیوردن. جالبه که نیروهای اصلاح طلبی که اینها متهم میکردن به فساد اینا مرتب داد میزن آقا بچه نمیرید اون فاسده رو معرفی بکنه.
بله
و بعد هم الان که میگین در درون کشور واقعا کسانی که بر سر قدرت ها هستن چه چپاولی است که نمی کنند. یعنی این که قرار بود اخلاق باشد و فساد نباشه فساد توی اونها بیشتره. این در آمریکاست.
بله
در آمریکا با آقای کلینتون گفتن که کلینتون و بند لیبرالش اینها فساد میکنن دیگه.
بله
دلیل هم وادن سر کار. حالا معلوم شد که اصلا اینها فاسد ترین ها هستن. همین تمخش بود که یه چیزی حدود از 360 میلیارد دلاری که در عراق خرج شده چیزی حدود 180 میلیونش معلوم نیست اصلا کجا هست.
بله.
و اینا میگن که آقا ما هیچ زد و ربطی نداریم در اون شرایط همطور در دیمه رفتیم. یا مثلا آدم هایی رو برای نیروی امنیتی میارن به حساب دولت آمریکا سال 70,000 دلار میدن و بعد حالا معلوم شده که اینا رو میام مثلا از کشور آسیا دو که فقیر هستن از تو دهات به عنوان کار جر میارنشون تا اینا میرسن به لبنان یا اردن که از اونجا بیان اونجا بفهمن که اینا رو به عنوان کارگر نمبرن بلکه میخوام برن گله جلو توپشون بکنن
بله.
و اینا را بازگشت هم ندارن برای اینکه در اونجا برای اینکه بیان مثلا توسط دلالای محلی بعد یه حق حساب به اونا میدادن و مثلا دو سه هزار دلار یعنی بعد زمین و خونهشون میفروخته تا حق حساب بده به این و امیدوارش هم این بودی که من دو سه هزار دلار میدم میرم اونجا یه سال مثلا 15,000 دلار میگیرم 3,000 تا کم پس اینقدر گیرم میاد تو قاتله
بله.
بعد میادن اینجا اصلا توی واشنگتن پست اینا نوشتن اصلا افتضاح بود یعنی اینا رو میارن اینجا باید به عراق با درآمدی کمتر از 3,000 دلار در سال یعنی 70,000 دلار با دولت آمریکا حساب میکنن 2,000 دلار میدن برای اینکه همینطور میشه گوله برف بزرگ که دست به دست میگرده و کوچیک میشه اون 70,000 تا اونجی میگیره بعد میگه به یه موقعات کار مثلا به 40,000 تا بعد موقعات کار به یه موقعات کاری در ویتنام مثلا یا در اونجا میگه به 15,000 تا بعد اون هم داره میگه به 5,000 تا اون هر روی به هم میکردش میشه 3,000 تا
بله.
این اون فسادش که الان هم یکی از مسائلی که در آمریکا در عراق نمیتونن امنیت رو برقرار بکنن اینی که این 22,000 خورده آدمی که توسط شرکت ها اونجا برای امنیت اومدن اینا اینقدر چپاول میکنن که اصلا نمیخوان امنیت برقرار بشه چرا بشه؟ تمام پول اینا از بین میره دیگه
بله.
به حال میدونی تو آمریکا این مسئله حتی تو کنگره هم دیسته شد دیگه که ما این فسادی که الان حاکم داریم هرگز این شدت نداشتیم بنزینی که اینا میتونستن بخرند در خود عراق این بنزین روشن از کویت میادن و دو برابر خوده قیمت
یه
شرکت آمریکا مفت و مفت این مسئله رو میخورد میدونیم که کنگرسمن هاشون که الان آوردن که این حسدن رو شدن مثل نیل و این حرفا چه افتضاحی کردن دیگه آقای سفاری ایرانی هم که در بساب کاخ سفید بود به امان یکی از دو تا گرفته شد با آبراموف معلوم شد که فسادی داره
بله.
خود آقای به حساب رئیس جمهور تا به حال صحبت برسری بود که بر مبنای که اومده بود که درسته که ممکنه ایشون به حساب یه دنده و لجوج و تنگ نظر آنها آگاه باشه ولی به عنوان به آنچه که میگه نست آقای کلینتون دروغ نمیگه حالا معلوم شد که ایشون چنان دروغ رو میگه که اصلا کلینتون به خوابم نمیره همچین دروغ رو بگه یا همین سر جریان عراق دیگه خب رو شد دیگه این حال
بله.
این اصلا سنتسازی کردن دروغ گفتن تقلب های فوق العاده کردن و مملکت رو بردن به جنگ یعنی الان در آمریکا دیگه باور ندارن قبلا رئیس جمهور که یه صحبتی میکرد به قول آقای برژنسکی موقع وقتی که رئیس جمهور آمریکا یک به کنگی ظاهرا به دوگل یه چیزی رو میگه راجه به اون جنگ مثلا خوک ها خلیج خوک ها میگه که من میدونم که شوروی داره میاد اینجا اون میگه که میخوام مدرک شد ایشون میدن یه مدرکه میخواد که رئیس جمهور آمریکا میگه برای من مدرکه
بله.
ولی امروزه وقتی که رئیس جمهور آمریکا ده بار میگه آقا من نمیخوام به ایران حمله کنم ایش که باور نمیکنه
بله.
یعنی معلوم شده آقای بوش دروغهایی میگه که اصلا هرگز اون نیروهای بساب لیبرال دروغ نمیگفت یعنی فساد مالی و دروغگویی در اینها ده ها برابر از قبلشون بیشتره همین مسئله ایش که در دولت آقای احمدی نژاد افتاد دیگه که مثالش زدم
بله.
فساد مالی که الان وجود داره هرگز زمان آقای خاتمی با همه فساد مالی که وجود داشت اینقدر نبود
بله.
و هم جزایری و این حرفا و همه این چیز اقلا اونجا اگر یه مدتی برای گرفتند، حالا دیگه این رو اصلا نیست. به قول یک نفری که از متخصص بزرگ حقوق دان در جهان که ایرانی هم هستش و مرتب به ایران میره، مثلا من میگفت که وقتی که با مقامات عالی قضایی اینجا نشسته بود، همشون میگفتن که آقا فسادی که الان در دستگاه قضایی ایران حاکمه اصلا سابقه نداره و قضات و وکلا دیگه اصلا دنبال مسائل مالی نمیرن، برای اینکه یعنی برای دفاع از یه مشروعه، چون مثلا اینکه چی چقدر پول میده.
بله،
حتی حکم رو که میگیری اگه پول بده به یه قاضی دیگه اون حکم لغو میشه. یعنی شما اقلا یه مقدار قضاوتی که در اونجا قبلا وجود داشت او هم فاصل شده. خب وقتی که وارد حالی که بگن در نمک، بله، معلوم شد که این مجموعه ها که میان و ادعاشون اینه که ما اگر تنگ اندیشیم، اگر عقیده موافق نداری، هرچی نداری، در صداقت و ایمان ما با آنچه که میگیم اون رو باور بکنید، چون ما مثل لیبرال نیستیم، ما داره اعتقادات دینی و مذهبی هستیم و دروغ نمیگیم.
بله،
از مرسی را همه دروغ گوتر هست. تو اسرائیل هم که جایتون الان رئیس جمهورش متهم شده به چیز دیگه،
بله،
محکوم شده هم هست،
بله،
تجاوز جنسی،
بله،
و یا دزدی هایی که سر این جنان لبنان در اومد که چگونه این حساب ارتشی ها و اونا که دست اندرکار هستن آنچنان دزدی کردن که برای همه علت ارتش اسرائیل که بنابراین ارتش قیه باشه انقدر فساد توش بود که نتونست کار رو انجام بده.
بله،
وجود اشتراک این ها ایدئولوژیک بودن، تحمیل عقیده کردن خارج از زمان و مکان، یعنی فکر و اندیشیشون همه جا میشه پیاده کرد، باند بادن. به قول بازی که دانشگاه اصفهان گفتش که آقا بهش گفتن آقا این آدم ها که میگرد چما میانن که تر تخصصی هن ها کار بلد نیستن، گفت آقا ما 600 دعوت کشیم سر قدرت بیاییم و روی کراستن به تو میگیم که ما فقط باند خود رو میزنیم سر کار، کسی دیگر نمیزنیم بیاد سر کار. و جالبه که ایشون که ضد آمریکاییه تشویق کرد که مثل آمریکا که هر مجموعه میاد خود باند خودش میذاره، ما هم که بیان باند خودم میذارم سر کار.
بله،
و بعدتر ادعاشون اخلاقی است ولی که نیروهای بسیار غیر اخلاقی هستن. حالا این سه نیرو در این سه کشور که وجود اشتراک رو دارن، همطور که نمونه هاش رو عرض کردم، اینها از هم تغذیه میکنند. یعنی عملیات آقای بوش توجیهگر نیروهای افراطی در اسرائیل و در ایرانه.
بله، اصلا
و اگر
میگن
اینجا ضعیف بشه اونجا هم طبیعتا ضعیف خواهد شد و این حرکت های درون خود جامعه اصلاح میکنه. در آمریکا کاملا دیگه الان این عوارضش مشهوده که این نیروی نو محافظه کاری که این همه اداره قدرت بود یکی پس از دیگری در قدرت رو از دست میده. خب نمونهش انتخابات اخیر آمریکا بود دیگه.
بله،
به اون شکست فاحش رو اینها در سنا خوردن و در حساب کنگره در هر دو چیز اون شکست رو خوردن برای که مردم ایمانش رو از دست دادن.
بله،
رامسفیلد، رامسفیلدی که این همه مورد اعتبار بود و وولف که معاون ایشون بود، جفت این دو از کار برکنار شدن و الان مکین که خودش رپابلیکن هستش یا جمهوری خواه هستش میگه که در تاریخ آمریکا ما وزیر دفاعی به بدی رامسفیلد نداشتیم. و میدونید که به هر حال چقدر مقدار اینجا اعتراض شد گرم. خانم رایس که خودش از نوع محافظه کاران هستش الان توی استیت دپارتمنت یا توی وزارت امور خارجه که ایشون مسئول شد، تقریبا تمام کسان که نوع محافظه کار بودن رو از کار برکنار کرده و میگن که داره همون راه به حساب کلنل آب رو میره.
بله.
الان اختلاف ایشان با چینی هست و آرسی تو رسیدی که اینطور که گفته میشه دیگه ایشون که آقاید اونو دور میزنه و مستقیم میره برای رئیس جمهور. یعنی الان صحبت این که احتمالا بین این دوتا دوتا اختلاف شده. یه نمونه بسیار بارزترش انتخابات رئیس جمهوری است که در پیش دیگه. همیشه میگید انتخابات رئیس جمهوری، رئیس جمهور موجود و که به عنوان رهبر حزبش هم هست، او بزرگترین تلاش رو میکنه برای گردآوری مالی و یا حمایت کردن از اون کاندیدای مورد نظر حزب، چون ابزار و قدرت در دست داره دیگه. یعنی شما مثلا که هر شخصیت سیاسی در اینجا بعد کلی وقت هست میکنه تا بیاد از رادیو تلویزیون گرزانه با کلی بودجه ای که خرج میکنه بتونه پیامش رو برسونه دیگه، اونو چند دقیقه بتونه با مردم صحبت بکنه. خب رئیس جمهور صبحشون صحبت چی دارن پخش میکنن دیگه، صبحشون رادیو تلویزیون ها در اصل چیزشه، نه اینکه بخواد تحمیل بکنه، ولی رادیو تلویزیون مثلا داره رئیس جمهور رو دنبال میکنه دیگه.
بله بله.
بعد این رئیس جمهور وقتی صحبت میکنه میدونید با چی امکانات وسیعی میتونه مرتب با جامعه صحبت بکنه که هیچ کاندیدای دیگری نمیتونه بکنه دیگه. این قدرت قوه داشت.
بله.
اولین بار در تاریخ یا حداقل اینطور که گفتن در 80 ساله اخیر آمریکا اولین باره که کاخ سفید گفته من به انتخابات هیچ کاری ندارم، اصلا نمیخوام بدونم چی کاندیداست، نه اون دنبال میکنم نظر مالی، نه نظر بودجه، نه هیچ چیزی. برای اینکه آقای بوش کافی از یکی حمایت بکنه و او دیگه انتخاب نشه، فقط کافی اسمش باشه. میدونید که الان در آمریکا همه یه کسانی که توی انتخابات آقای بوش رفتشون حمایت کرد باختن.
بله.
تو همین ایالت که من هستم ویرجینیا، سناتور آلن که خیلی هم محبوب بود که اصلا انتخاب مجددش که شکی درش نبود، بلکه یکی از بساب قوی ترین کاندیداهای احتمالی برای ریاست جمهوری بود.
بله.
آقای بوش اومد از این حمایت کرد، آقای آلن به صورت شگفت‌آوری با همه پارگاهش انتخاب نشد. این درست به دلیل اینجا آقای بوش ازش حمایت کرد انتخاب نشد. الان صحبت بستر اینه که مثلا سری آقا شما در صحبت کاخ سفید اینا میگینی که میگن که آقای بوش دیگه در قید محبوب بودن نیست، اصول دارد ایشون. و بعد من دیدم که یکی دو نفرشون میگن که مثل ترومن که وقتی که از کاخ سفید رفت بیرون 20% بیشتر حامی نداشت ولی بعد قهرمان شد، آقای بوش هم دیگه امیدش از محبوبیت کنونی برسته، امیدوار است که در تاریخ محبوب بشه.
بله.
یا مثلا الان به صاحب حرف که ایشون میزنه و بارها میان میگن آقا ما جنگ افروزی نمیخوام با ایران به جنگیم به دلیل این شرایط، تقریبا کسیش باور نداره و به صراحت هم میگن ما باور نداریم که ایشون راست میگه.
کاملا.
اصلا شما یه دقل چیزی میگه خود مردم امریکا باشه اعتبار داشتن دیگه.
بله کاملا.
ولی الان صراحتا به جمهور میگه من ندارم، مردم میگن در دروغ میگه، این در پشت پرده میخواد چیز کنه بزنه. حتی مسیحیون احزاب بتاب و گروه های مسیحیون که از ایشون حمایت میکردن بس همین دلیل سر قدرت اومد، الان بخش زیادی از اینا شروع کردن به ایشون بی‌اعتماد شدن. جالبه که دو تا شخصیت که توی ایران حداقل به ایرانی ها شناخته شده است دیگه، دو محافظ کار خیلی لجوج، یکی برنارد لوئیسه، یکی مایکل لدن.
بله.
مایکل لدن همه این آدم های فخرآور و نیروهای
سازگارا
و واقعا نکرسه کده جاسوس بیارزش رو اون اینجا شور و خرش را بندازه و چلپیه دیگری درست بکنه این شده بار دیگه
بله
لفت این دوتا مقاله نمیستن علیه جنگ کنان و بل باقا ندارن دوباره صحبت آقای بوش رو
بله
که دعوایی نمیدم دیدید بین چینی و لونسکی که الان سخنگوی چیز رئیس مجلسه
بله
این گفته چینی گفته لونسکی در خط القاعده است این خب خیلی زشته که شما رئیس مجلس رو جزء القاعده بدین لونسکی هم خواست که دفترش خواست از ایشون که عذرخواهی کنه
بله
این توهینی که کردی ایشون در استرالیا بود گفت نصر بنده حساب کرده گفتم بر این اعتقادم اصلا حرف هم پس نمیگیرم یعنی کار به چنان وقاحتی کشیده شده که به این صراحت
توهین میکنن
یعنی الان واقعا یکی در صحنه سیاستی که از مطرود ترین ها هستش
بله
نیوکان ها بیشترشون حتی از کاختفی گوشتن کنار دیگه الان فقط همین دوران آقای چینی الان هستن یعنی شما میبینید که این ضعیفی رو در جنون آمریکا الان طور شده که مردم سعی میکنن از جمهور یعنی سیاسیون آنچنان فاصله بگیرن که اصلا بگن که ما ایشون نیاده حمایت حتی کسانی که دارن برای کاندیداتوری میرن اول حرفشون که میگن آقای بوش نیاد برای ما صحبت بکنه
بله
استوار نه برای پیچی پس سمت هم گوشتن کنار به معنی این که قدرتشون تمام شده با
نه بله
ولی میخوام بگم که اون چه مقدار چیز شده در سطح بین‌المللی دیگه به سر آشکارتر از این دیگه نمیشه دیگه همه رئیس مقاماتی که از ایشون حمایت کردن باختن در اسپانیا باختن نه مال استرالیا که خیلی جلو بود و احتمال 100% بود زدن با پیروزی خیلی قاطعی را خواهد داشت در انتخابات الان چنان وضعش بده که از رقیبی که اصلا به حساب نبود الان مشته حدود برم یه رقیم رو به 20% عقبه یعنی در ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، انگلستان هم که میدونید که آقای تونی بلر اصلا و حزبش به شدت چیز دیگه زیر فشار سر حمایتی که از آقای بوش کرد و به همه علت هم در اون انتخابات اخیرش انجمن شهرداری ها حزبشون باخت
بله
فقط به دلیل این که از آقای بوش حمایت کرد در ترکیه و در یونان که تونیشون سفر رفت چه تظاهرات عظیمی بود دیگه
بله
حتی در کره و آسیا دور کره ای که آمریکا رو به ما نجات بخشش میدونن رئیس جمهور کنونی ایشون روی اون برنامه ای را که گفت من با آمریکا مخالفت میکنم آگاهی دیگه میکنم و از کاندیدایی که خیلی هم قوی بود و توانمند بود ولی طرفدار دولت آقای بوش بود برنده شد آمریکای لاتین که دیگه اصلا بی‌نظیره دیگه آمریکای لاتین الان تقریبا برای اینکه هر کسی بخواد انتخاب بشه اول حرفش این که من ضد دولت آمریکا هم
بله
و خب چاوز دید که الان چرا از دو ونزوئلا خب این آدم اومد و دوباره همه قدرت رو گرفت فقط به دلیل اینکه آمریکا مخواست بذارش کرا در نیکاراگوئه که اصلا این آقای دانیل اورتگا
بله
18 سال برگشت و خب خیلی امیدشون کم بود که موفق بشه چون دفعه قبل رو شکست خورده بود
بله
راز موفقیتی شد که آمریکا دولت آقای بوش اعلام کرد که اگر ایشون انتخاب بشه ما کمک‌های مالی اونو قطع میکنیم تهدید کرد به مجرد که دستا گرفته برای ایشون رسید به حدی که اصلا خود نکارگانان هم تعجب کردن که ایشون اصلا دیگه انتخاب به مرحله دوم نکشید هم مرحله اول شد
بله
چیز رو بود همه رای بود
رای بود
بله در اکوادور همین بود دیگه این رافائل کورا اون رو پلتفرم مخالفت با دولت بوش حرکت کرد. تو بولیویا اون مورالس که خود مثل چیز حرکت بکنه دیگه، سرخپوستی هست که مثل کواز حرکت بکنه،
بله.
به شدت مخالف به حساب آمریکاست.
بله.
توی شیلی همین اتفاق افتاد. توی مکزیک رئیس جمهوری که مثل آقای یادتونه این پوتین کابویی میپوشید،
بله بله، لباسایه
بله. خیلی هم با آقای بوش دوست بودم، اولین سفر آقای بوش هم به خارج از کشور با اونجا بود.
بله.
کشورم شکست خورد و تو برزیل و لولو که باز مخالفه ایشون بود اومدن در آمریکا لاتین، که الان مثل پاور میانت هر که میخواد انتخاب بشه باید بره بگه من با چیز مخالفم، با حساب آمریکا مخالف هستم توی چیز.